الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز و مسئول در این امر عظیم و این تکلیف الهی بزرگ. خیلی باید همه ما، همه ملت ایران شاکر باشند خداوند متعال را که به حمد الله این توفیق را بار دیگر به ملت ما ارزانی فرمود که بتوانند در موسم عظیم حج و در محشر عظیم مسلمین عالم در جایگاه مناسب خود قرار بگیرند و قیام به حق کنند و دعوت به حق کنند و قولاً و عملاً راه را برای مسلمانان عالم روشن و واضح بنمایند. این توفیق بزرگی است که انقلاب به ما ارزانی داشت، رهبری اون انسان بزرگ زمان ما و اون بقیه اولیاء خدا و قدرت معنوی او و عنایات الهی و توجهات ولی از ارواحنا فدا این را به ملت ایران بخشید از اول انقلاب و دوباره به حمد الله از سال گذشته این توفیق به ملت ایران داده شده است. در باب مسئله حج مطالب زیادی در طول این سنین پس از پیروزی انقلاب شنیده ایم و خونده ایم از زبان امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه و دیگر صاحبان معرفت، لکن حقیقت این است که حج باز هم بزرگتر است از اون چه که گفته ایم و شنیده ایم و ابعاد مختلف این تکلیف الهی و واجب الهی اون چنان است که اگر سالها درباره این واجب فکر کنیم و عمل کنیم و بیاموزیم و به دیگران یاد بدیم، باز هم بعید است که توانسته باشیم همه خصوصیات این واجب بزرگ را کشف کنیم و بیان کنیم. به قدر توان و ظرفیت خودمون چیزی میفهمیم و چیزی میگوییم و چیزی عمل میکنیم. باید تلاش کنیم این را هرچه بیشتر کنیم. دو نکته اساسی در حج هست. یکی مربوط است به شخص هر زائری و هر حاجی و یکی مربوط است به مجموعه مسلمین و سیاست دنیای اسلام و جهتگیری امت اسلامی. اون نکته اول از این جهت حائز اهمیت است که اگر او نباشد کار دومی هم چندان درست نخواهد انجام گرفت. کار سیاسی، فریاد سیاسی در دنیا زیاد است، اون که در دلها اثر می کند، جامعه ها را عوض می کند، دشمن را حقیقتا می ترساند، راه را واقعا روشن می کند، اون فریادی است که از روی ایمان و از دل با تقوا و از انسان عامل صالح ناشی شده باشد، همونطور که در انقلاب اسلامی ایران مشاهده شد. پس خودسازی مقدمه است و شرط اساسی است برای دیگر سازی و جهان سازی و ایجاد تحول و پیمودن راه‌های دشوار. لذاست که در آیات کریمه حج از ذکر الله و از استغفار و از بازگشت به خدا مکرر سخن رفته است. حج یک هجرت است، هجرت از خود ماست، هجرت از منیت ماست، هجرت از اون زندانی است که ما را احاطه کرده است و گوهر یک دانه بی‌نظیر انسانی را در وجود ما مخفی و پنهان نگه داشته است. منیت هایی که از هوا و هوس ناشی می شود، خودخواهی هایی که ما را از خدا دور می کند، طبقه بندی ها و مرد بندی هایی که زندگی انسان ها را از هم جدا می کند، فقیر و غنی را، شریف و وضیع را، بزرگان و کوچکان بر طبق معیارهای عامیانه مردمی را، اینها را به هم نزدیک می کند، در کنار هم قرار می دهد. وجه مشترک همه انسان ها یعنی عبودیت را در همه زنده می کند. اصل اینه. ما در حج باید سعی کنیم عبودیت را در خودمون تقویت کنیم، هجرت الالله کنیم، حج را قبول و مقبول درگاه پروردگار قرار بدهیم. چجوری ممکن است حج ما مقبول باشد؟ اون وقتی که این حج ما را به خدا نزدیک کند. لذا در یک روایتی نقل شده است که اگر می‌خواهید بدانید آیا حج شما قبول شده است یا نه، به این مضمون نگاه کنید، ببینید آیا اون گناهانی که مرتکب می شدید بعد از حج اونها را کنار گذاشتید یا نه. اگر دیدید که توفیق این را پیدا کردید که گناهان را کنار بگذارید، کشف کنید که خدای متعال این حج را از شما قبول کرده است و شما به خدا نزدیک شدید. معیار اینهاست. از گناه خارج شدن، به خدا نزدیک شدن، از خودخواهی ها و منیت ها دور شدن، مثل قطره ای در دریای فضل و رحمت الهی خود را غرق کردن، و این اساسی ترین کارهاست. علیکم انفسکم، خودتون را دریابید. اون چیزی که جای ایثار نیست این است. اونجایی که جای آن است که هر کسی در درجه اول به فکر خود باشد، اینجاست. نزدیک شدن به خدا، توجه پیدا کردن به خدا، باور کردن رحمت و فضل خدا، به زبان صادقانه با خدا سخن گفتن، دنیا را و زخارف دنیا را و مادیات را و ارزش‌هایی را که می‌تند اطراف ما مثل پیله کرم ابریشم تا ما را، یعنی اون نفس ملکوتی ما را از بین ببرد و خفه بکند، اینها را کنار گذاشتن. اصل اینهاست. وقتی که با دل پاکی و با روح تائبی انسان با خدای متعال روبرو شد، اون مراسم عظیم را انجام داد، حقیقتاً به خدا بازگشت، حقیقتاً هجرت کرد به خدا، حقیقتاً تضرع کرد در مقابل پروردگار عالم، اون وقت ابواب برکات هم باز می شود. و من اعتقاد راسخ دارم که یکی از مهمترین عواملی که موجب شد این انقلاب پیروز بشود و بایستد و مقاومت کند و سختی ها را پشت سر بگذارد و دشمن را ناکام بکند، یکی از مهمترین عوامل این بود که محور این انقلاب، یعنی اون مرد الهی، اون انسان مؤمن و تقی زکی واقعی، با خدا در ارتباط روزافزون بود. اینجور نبود که از روز اول انقلاب تا روز رحلت امام یک جور مشی کرده باشد در ارتباط با خدا. نخیر، هر روز او هر برهه‌ای از برهه‌های حیات با برکت او از برهه قبل از اون بهتر بود، با کیفیت‌تر بود، در اون به خدا نزدیکتر بود. این رو انسان احساس می‌کرد به خوبی. و اینها واقعیت‌هایی. چرا ما می‌بینیم در گوشه و کنار دنیا این همه سرمایه گذاری های مردمی گاهی به هدر می رود، حضورهای قوی مردمی نتیجه مطلوب نمی دهد؟ چرا ما می بینیم در مقابل نهیب قدرت های بزرگ، گروه ها، افراد دل و زهره ایستادن پیدا نمی کنند؟ چرا ما می‌بینیم هیبت مستکبرین جای هیبت خدا را در دلها می‌گیرد؟ به جای اینکه از خدا بترسند، از دشمنان خدا می‌ترسند و عقب می‌نشینند و مغلوب می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌ها را برباد می‌دهند و خون‌ها را ضایع می‌کنند. چرا؟ معنویت کم است. اونجایی که معنویت هست، ارتباط با خدا هست، اتصال هست، باور نسبت به فضل الهی هست، تسلیم هست در مقابل خدا، خضوع و تضرع هست در پیشگاه پروردگار، در اونجا دیگر ضعفی وجود ندارد، ترسی وجود ندارد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تأسفی هم وجود ندارد. وقتی برای خدا ما کار بکنیم، اگر به حسب ظاهر پیشرفت کردیم خوشنودیم، اگر پیشرفت هم نکردیم باز هم خوشنودیم، چون برای خدا کار کردیم، چون وظیفمون را انجام دادیم، چون ادای تکلیف کردیم. دیدید که امام بزرگوار در تمام این مدت و در قضایای مختلف هرگز متأسف نبود، هرگز ناامید نبود، هرگز احساس پشیمانی نداشت. براش تکلیف روشن بود، اون رو فهمیده بود، بر طبق او عمل کرده بود. هر کس بر طبق تکلیف عمل بکند خوشحال است، سرفراز است، بدون تأسف و اندوه است. باید ما خودمون را علاج کنیم، باید متحول بشیم، باید به سمت حیات معنوی و اولیاء خدا حرکت کنیم. این علاج همه دردهاست در دنیا و برای همه و برای همه. و حج یک فرصت بسیار
خوبی است. از دنیا و از زخارف دنیا و از وابستگی ها و از طبقه بندی ها و از خدکشی ها و از همه اون چیزهایی که انسان را از معنا دور می کند و به مادیت و منیت و خودپرستی نزدیک می کند، انسان می توانه جدا بشه، دور بشه و به خدا نزدیک بشه. این فرصتی است، نه اینکه همه این کار را می کنند، نه اینکه همه این توفیق را برای خودشون فراهم می کنند یا از اون استفاده می کنند، ولی خب باید بکنید. این اصل قضیه است. ولی از اسم الله فی ایام معلومات، اسم خدا را، یاد خدا را همواره باید در نظر داشته باشید. از شروع از وطن تا رسیدن به خانه خدا، تا شروع مناسک، تا اثنای اون روزهای حساس و تا پایان کار، یک چیز دائما به یاد حاجی و زائر خانه خدا باید باشد و او این که رضای الهی را کسب کند، از گناهان توبه کند، از آنچه که او را از خدا دور می کند رو بگرداند، به خدا رو کند. و اگر به خدا رو کردیم، خدا راه را باز می کند. و ان الراحل الیک قریب المسافه، یک قدم به سمت خدا برداشتن دل انسان را روشن میکنه، به انسان فتوح میبخشه، زنگارها را از جلو بصیرت انسان پاک میکنه و قدم بعدی را و ادامه راه را برای انسان راحت تر میکنه. این اون مسئله اساسی است در جنبه فردی این مسئله، و هیچ چیزی جای این را نخواهد گرفت. نکته دوم در باب اون مسئله ایست که به امت اسلام مربوط است. خب حج جای تظاهر است، تشاور، تظاهر، تعاهد. مسلمان ها یک دیگر را باز بیابند، نه فقط اجسام یک دیگر را، دلهای یک دیگر را، فکرهای یک دیگر را، ملتهای گوناگون شکل امت اسلامی را در اونجا پیدا کنند، احساس وحدت کنند، بین خودشون مشکلات را برطرف کنند، از مشکلات هم مطلع بشوند و مسائل اساسی امت اسلامی را جستجو کنند. این اون مسئله بسیار مهم حج است. فعتی برای امت اسلام بالاتر از این نیست. میلیاردها اگر پول بتوانند در این مراسم یا در هر مراسمی حجاج اکناف عالم پیدا کنند، ارزش این را ندارد که بتوانند در حج یک گره از گره های عمده دنیای اسلام را و امت اسلامی را باز کنند. امروز گره چیست؟ امروز گره اساسی در زندگی مسلمان ها تسلط استکبار جهانی است و براءتی که شما اجرا می کنید برای اینه. یک روزی براءت از مشرکینی بود که لات و منات و هبل و عزا را می پرستیدند. امروز براءت از سردمداران کفر جهانی است، سردمداران استکبار جهانی است. مظهر شرک و کفر امروز اینها هستند. اون روز اگر براءت از شیطانهایی بود که به شکل بت‌های بیجان یا بت‌های جاندار کم ارزش و کوچک ظاهر می شدند، امروز براءت، براءت از شیطان بزرگ است، براءت از آمریکاست، براءت از قدرت و هیمنه شیطانی است، براءت از اون بلایی است که بر همه مسلمین عالم و بر غیر مسلمین از ملت‌های مظلوم و مستضعف نازل شده است، یعنی قدرت استکباری عالم. این مهمترین کاری است که یک ملتی، به خصوص یک ملت مسلمان، اگر بخواهد علاجویی کند و چاره‌جویی کند نسبت به مسائل، بایستی انجام بدهد و مورد نظر داشته باشد. براءت، براءت حقیقتاً از ارکان حج است، بالاتر از ارکان حج است، روح حج است، معنای حج است، هدف و جهت حج است. خطاست اگر کسی خیال کند که می شود هر یک از ارکان و اعمال حج را با روح حج و جهت کلی حج مقایسه کرد. براءت اینه. امروز شما نگاه کنید به صحنه عالم، ببینید چه خبر است در دنیا. البته قوام تخت قدرت میشوم استکباری فقط به آمریکا و رژیم آمریکا نیست، اما مهمترین پایه اون امروز رژیم آمریکاست. ملت‌ها اسیر این رژیمند، ملت‌ها گرفتار این سیاست‌هان. ببینید چه می‌کنن با مسلمین عالم امروز. در هر نقطه عالم یک حرکتی، تبش نبضی از اسلام یا از مسلمین باشد، حتی بدون جهتگیری‌های مترقی اسلامی، باش مقابلن، باش روبرو هستن، باش دشمنی می‌کنن. مسائل فلسطین رو شما ببینید، فلسطین اشغالی را. قریب 44 سال است، 44-45 سال است که سرزمین فلسطین را از مسلمین غصب کردند. با این سرکوب وحشیانه نسبت به مسلمین، با این همه حرکات ضد بشری که از رژیم غاصب صهیونیستی داره انجام میگیره، با این همه گناهان و خلافهای بیان که هر انسانی را دچار انزجار میکنه، آمریکا از پشتیبانی خودش از این رژیم دست بر نمیداره، روز به روز پشتیبانی خودش را از او بیشتر میکنه. این به چه معناست؟ این به چه معناست؟ کدام تضییع حقوق انسان از این بالاتره؟ اون وقت آمریکایی ها ادعای طرفداری از حقوق بشر میکنن. در رابطه با حقوق بشر سخنرانی میکنند، حرف میزنند، سیاست گذاری میکنند، موضع خودشون را نسبت به رژیم ها معین میکنند، فلان رژیم در لیست سیاه اونهاست چون به قول اونها مراعات حقوق بشر را نمیکنه، فلان رژیم امروز از لیست سیاه خارج شد، فلان رژیم امروز وارد لیست سیاه شد. دنیایی رو دارن بازی میدن اینها، افکار عمومی عالم رو دارن با این ملعبه مسخره میکنن، استهزاء میکنن به بشریت. بلایی از این بالاتر برای انسان ها؟ درباره جمهوری اسلامی حرف میزنن، گاهی در خلال حرف هاشون که شرط رابطه ما با جمهوری اسلامی این است که رعایت حقوق بشر را بکند. خیلی فرق است بین اون حرفی که ما میزنیم و اون حرفی که آمریکایی ها میزنن در این رابطه. ما میگیم اونی که باید برای روابط شرط معین کند او شما نیستید. ملت ایران با شما دشمن است، از شما متنفر است، به خاطر گناهان بزرگی که بر دوش رژیم شماست.
حالا اونا آمدن که اگر چنین بشود و چنان بشود ما رابطه برقرار میکنیم. ما رابطه برقرار نمیکنیم. ما تا وقتی که شما این همه در دنیا ظلم میکنید، تا وقتی که از رژیم غاصب اسرائیل حمایت میکنید، تا وقتی رژیم های فاسد را در دنیا پشتیبانی میکنید، تا وقتی با رژیم های طرفدار مردم و طرفدار استقلال دشمنی میکنید، ما حاضر نیستیم به طرف شما نگاه بکنیم. این شما نیستید که شرط معین میکنید. اونها میگن ما طرفدار حقوق بشریم. ما میگیم اصلا شما حقوق بشر رو قبول ندارید، معتقد به حقوق بشر شما نیستید، شما معتقد به حقوق کمپانی ها هستید، سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی. شما معتقد به منافع نامشروع رژیم آمریکا در سراسر دنیا هستید. شما حقوق بشر رو کار ندارید. اون دیروزتون، اون امروزتون، این قضایای داخل آمریکا و مسئله سیاهان، ده ها میلیون، شاید 50 میلیون یا بیشتر، الان درست در ذهنم نیست، سیاهان آمریکا هستند، از حقوق انسانی محرومند. در داخل شهرهای آمریکا، در زیر سایه حکومتی که خود را پرچمدار حقوق بشر میدانه و انسانهای عاقل و هوشمند دنیا رو به لبخند تمسخر وادار میکنه، این هزاران انسانی که در 30 و چند شهر آمریکا در همین روزها سر بلند کردن و خشم خودشون رو ابراز کردن، اینها به کی اعتراض داشتن جز به شما، به رژیم آمریکا؟ از کی شکایت داشتن به خاطر تضییع حقوقشان؟ شما زیر پای خودتون دارید شهروندان خودتون را فقط به جرم اینکه پوستشون سیاه هست لگدمال میکنید، دم از حقوق بشر میزنید. سالهای متمادی شما در مناطق گوناگون عالم انسانهای مظلوم رو ذبح کردید. در ویتنام چه کردید شما؟ در ویتنام نیروهای آمریکایی چند صد هزار پاشدن رفتن اونجا برای دفاع از یکی از فاسدترین رژیم ها. رژیم اون روز ویتنام جنوبی طرفدار حقوق بشر بود یا یکی از فاسدترین رژیم ها بود، لشکرکشی کردن رفتن اونجا، نه فقط مسلحین مقابل خودشون را، زن و بچه ها رو کشتن. چقدر بچه رو نابود کردن، چقدر زنها رو نابود کردن، چقدر کشاورزان مزارع را از بین بردن و کشتن و گروه هایی رو در زیر خروارها خاک مدفون کردن. اینا حقوق بشره. در همین ایران سالهای متمادی از رژیم ظالم فاجر خشن پهلوی اینها حمایت کردند. شاه طرفدار حقوق بشر بود که با همه امکانات از او حمایت می‌کردید. از همین صدام حسینی که امروز و از مدت‌ها پیش تا امروز صفحات مجلات و تبلیغات آمریکایی پر است از بیان خشونت‌های او، چقدر حمایت کردن اینها، به او کمک کردن، به او تکنولوژی دادن، به او پول دادن، به او وسایل خوراکی دادن، در مقابل جنایات بزرگ او دم نزدن، جلو چشم همه مردم دنیا شهر حلبچه بمباران شد، بمباران شیمیایی، زن و مرد و کوچک و بزرگ افتادن توی کوچه ها و توی خانه ها به یک لحظه بمباران شیمیایی و باران زهری که بر سر اونها فرو ریخت از بین رفتن. اینها دم نزدن. حقوق بشر این کدام آدم عاقلی در دنیا باور میکنه این پرچم حقوق بشر را؟ و چقدر ساده لوحند اون دولت هایی که با این شعارها از حرف خودشون عقب نشینی کنند و مواضع خودشون را از دست بدن، چون تبلیغات آمریکایی اینجور میگه، غلط میکنه، اینجور میگه. اینا خودشون بزرگترین مجرم های دنیا، روسیاه ترین سردمداران سیاسی عالم اینها، چه حقی دارن نسبت به این و اون حرف بزنن؟ حربه این میکنن برای کوبیدن هر دولتی، هر حکومتی که او رو قبول نداشته باشن، حالا یا حق یا باطل. خب ملت اسلام باید این رو بدانه، ملت ها باید در این زمینه تصمیم گیری کنن. برادران و خواهران، ملت ها باید بایستن در مقابل این زورگویی. دولت ها نمی کنن، دولت ها نمی توانن بکنن. دولت ها متاسفانه، بسیاری از دولت ها در دنیا به خاطر انقطاع از مردم قدرت ایستادگی ندارن. اونی که باید بایستن، اونی که اگر ایستاد هیچ قدرتی نمی توانه با او پنجه به پنجه بیاندازه، اون ملت ها هستن. ملت ها باید بایستن. این رو کجا ملت ها بفهمند جز در حج؟ پیام براءت یعنی این. پیام براءت یک حرکت بزرگ اسلامی است. شرکت در پیام براءت و در اعلام براءت یک واجب قطعی و عینی است. هیچ کس نباید از حضور در این حرکت عظیم انسانی و اسلامی و الهی و سیاسی سرباز بزنه. این روح و معنای حج است. اون جنبه جهانی حج، اون چیزی که مربوط به سرنوشت امت اسلام است، این است. اون بخش اول که مربوط به خود اشخاص بود، حج برای اینه. اینی که گفتن در یک روز معین، در روزهای معین، فی ایام معلومات، در ساعات معینی، حتی در جای معینی، در یک نقطه محدود از تمام اقصا نقاط عالم جمع بشن، برای یه چنین چیزی است. والا میگفتن در ایام حج هر کسی تو خانه خود، تو شهر خود یه اجتماعی برقرار کنه. ایرانی ها در ایران، عراقی ها در عراق، حجازی ها در حجاز، نمیدونم هندی ها در هند، چینی ها در چین، اروپایی ها در اروپا. چرا گفتن همه راه بیفتند؟ یعتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. چرا؟ لیشهدوا منافع لهم. اون منفعت اینه، منافع لهم، برای همه شون، برای مجموعشون، برای امت اسلام. حج برای این است. اون وقت سوال میکنن بعضی آدم های ساده لوح که آقا دلیل بر براءت چیست؟ توقع داشته که در رساله عملیه نوشته باشن براءت. همه حج فریاد براءت است. همه احکام حج حاکی از وجود چنین جهتگیری است. اونی که نمیفهمد باید ذهن خود را و فهم خود را تصحیح بکند. این معنای براءت. و من توصیه میکنم به برادران عزیز، چه شما مسئولین محترم و چه آحاد حجاج ایرانی، که سعی کنند این پیام را که پیام عبودیت خدا و کفر به طاغوت است، این را قولا و عملا نشان بدهند. رفتار منظم، رفتار صحیح، رفتار مسلمانانه، رفتار حاکی از عبودیت خدا، رفتار همراه با نظم. اینجور نباشد که در اعمال حج بر اثر یه اختلاف فتوای کوچکی و کم اهمیتی برادران از هم جدا بشوند، هر کسی یک جوری عمل بکند. اینجا باید همه چیز حاکی از وحدت و اتحاد باشد. امام رضوان الله علیه توصیه کردند، امر کردند که در نمازهای جماعت شرکت کنید. بنده هم عرض می کنم در نمازهای جماعت، در مسجد الحرام، در مسجد النبی، اگر مساجد دیگری هست که متعلق به برادران اهل اون مناطق است، در اون مساجد اگر مقتضی است شرکت کنید، وحدت را نشان بدهید، یک پارچگی را ندا کنید با عمل خودتون و با نظم و انضباط. نظم بر محور همین دستگاهی که امروز متصدی است، که من لازمه از برادر عزیزمون جناب آقای ریشهری تشکر بکنم به خاطر حسن اداره این امور و این تشکیلات، و همچنین از همه شما دست‌اندرکاران و همه برادرانی که از ماها پیش، بلکه از سال قبل در ستاد و در دستگاه‌های گوناگون مشغول انجام امور حج بودند و کمک کردند و برنامه ریزی کردند و سیاست گذاری کردند، از همه باید تشکر بکنم و عمل به این برنامه ها و برنامه ریزی ها اون چیزیست که لازم است. مظهر نظم و انضباط باید باشد ملت ایران، و امیدواریم خدای متعال تفضل کند و وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافداه لطف و عنایت و عطف و حنان خود را شامل حال شما بکند و انشاءالله برخوردار باشید از برکات وجود و حضور اون بزرگوار در مراسم حج، بهره‌مند بشوید از معنویات اون ولی الهی، و انشاءالله با حج مقبول، با توجه به خدا، با حضور قلب، با دلهای رقیق شده و به خدا نزدیک شده و دلهای پاک شده و گناهان دور ریخته و ثواب و فضیلت کسب شده، انشاءالله از این سفر پربرکت شما و همه برادران و خواهران مسلمان، به خصوص برادران و خواهران ایرانی، انشاءالله از این سفر برگردید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.